أكرم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
الله أكبر. سبحان الله
سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده.
سمع الله لمن حمده.
الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده.
الله أكبر.
استغفر الله رب.
سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده.
الله أكبر.
الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد، وتقبل شفاعته وارفع درجته.
بحول
الله وقوته أقوم وأقعد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر. استغفر الله العظيم.
الله أكبر.
سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد.
سمع الله لمن حمده.
الله أكبر.
سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده.
الله أكبر.
سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. يا ولي العافية نسألك العافية، عافية الدين والدنيا والآخرة.
الله أكبر.
الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دعای هفتم صحیفه سجادیه رو که در مفاتیح هم هست، این دعا یا من تحل بهی و آقای المکاره و یوتاوی حد و شدائه، این دعا دعای خیلی خوبیست، خوشمزمونیست، با توجه به معنا این دعا رو بخونند و از خدای متعال بخوان با این الفاظ زیبا.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا من تحل بهی و آقای المکاره و یا من یفتو بهی حد الشدائد و یا من یلتمس منه المخرج الى روح الفرج.
ای آن که گره کارهای فرو بسته به سرانگشت تو گشوده می شود، و ای آن که سختی دشواری ها با تو آسان می گردد، و ای آن که راه گریز به سوی رهایی و آسودگی را از تو باید خواست.
دلت لقدرت کسرا و تسببت بلطفك الاسوام و جرى بقدرتك القضاء و مدت على ارادتك الاشیاء.
سختی ها به قدرت تو به نرمی گرایند و به لطف تو اسباب کارها فراهم آیند. فرمان الهی به نیروی تو به انجام رسد و چیزها به اراده تو موجود شود.
تهیا به مشیت کدون دول که معتمرم و به ارادت کدون نهی که منزجرم.
و خواست تو را بیان که بگویی فرمان برند و از آن چه خواست تو نیست بیان که بگویی رو بگردانه.
انت المدعو للمهمات و انت المفزع فی الملمات.
تویی آن که در کارهای مهم بخوانندش و در ناگواری ها بدو پناه برند.
لا يندفع منها الا ما دفعت ولا ينكشف منها الا ما كشفت.
هیچ بلایی از ما بر نگردد مگر تو آن بلا را برگردانی و هیچ اندوهی برطرف نشود مگر تو آن را از دل برانی.
وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقلهم ولما بي ما قد بعدني خملهم.
ای پروردگار من، اینک بلایی بر سرم فرود آمده که سنگینیش مرا به زانو در آورده است و به دردی گرفتار آمده ام که با آن مدارا نتوانم کرد.
و به قدرت که اورکت و غلیم و به سلطان که وجهته الیم.
این همه را تو به نیروی خیش بر من وارد آورده ای و به سوی من روان کرده ای.
فلا مصدر لما اورکت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما اغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت.
آنچه تو بر من وارد آورده ای هیچ کس باز نبرد و آنچه تو به سوی من روان کرده ای هیچ کس بر نگرداند. دری را که تو بسته باشی کس نگشاید و دری را که تو گشوده باشی کس نتواند بست. آن کار را که تو دشوار کنی هیچ کس آسان نکند و آن کس را که تو خار گردانی کسی مدد نرساند.
فصل علی محمد و آله و افتح لی یا رب باب الفرج بطولک و اکسر عنی سلطان الهم بخولک.
پس بر محمد و خاندانش درود فرست. ای پروردگار من، به احسان خیش در آسایش به روی من بگشا و به نیروی خیش سختی اندوهم را در هم شکن.
و انلنی حسن النظر فی ما شکوتم و ادقنی حلاوت الصنع فی ما سألتم.
و در آن چه زبان شکایت بدان گشوده ام به نیکی بنگر و مرا در آن چه از تو خواسته ام شیرینی استجابت به چشان.
و هب لی من لدن که رحمتا و فرجا هنیام و جعل لی من عند که مخرجا و حیام.
و از پیش خود رحمت و گشایشی دلخواه به من ده و راه بیرون شدن از این گرفتاری را پیش پایم نه.
ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاود فرودك واستعمال سنتك.
فمرا به سبب گرفتاری از انجام دادن واجبات و پیروی آیین خود باز مدار.
فقد ذقت لما نزل بی یا رب ذرعام و امتلأت بخمل ما حدث علی همام و انت القادر على کشف ما منیت به و دفع ما وقعت فی.
ای پروردگار من، از آن چه بر سرم آمده دلتنگ و بی‌طاقتم و جانم از آن اندوه که نصیب من گردیده آکنده است، و این در حالی است که تنها تو می توانی آن اندوه را از میان برداری و آن چرا بدان گرفتار آمده ام دور کنی.
ففعل بی ذالک و الم استوجبه من کم یا دل عرش العظیم.
پس با من چنین کن اگرچه شایسته آن نباشم، ای صاحب عرش بزرگ.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. قبول باشه دعاهاتون، طاعات و عباداتتون به درگاه خداوند مهربان. همچنان با بخش دوم برنامه رادیو معارف در خدمتتون هستیم و در این ساعت برنامه زمزم احکام رو 20 دقیقه تقدیمتون میکنیم.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فرامینی هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
زمزم
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام میگم خدمت شما هموطنان گرامی، شنوندگان دوست داشتنی رادیو معارف که در این لحظه با زمزم احکام همراهید. تلاش ما و همکارانمون در این برنامه بر اینه که پاسخ سوالهای شرعیتون رو در فاصله زمانی خیلی کوتاه تقدیمتون کنیم. از اینکه با این برنامه هستید سپاسگزاریم و امیدواریم پاسخ سوال شما عزیزان در همین برنامه پخش بشه. عزیزانی که سوال از طریق سامانه پیامک 30553 برای ما ارسال میکنن، حتما نام مرجع تقلیدشون رو یادداشت کنن تا بتونیم متناسب با تقاضای شما پاسخ سوال رو تقدیم کنیم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 هم شماره تلفن‌های رادیو معارف هست که در اختیار شما عزیزان برای طرح سوال‌های شرعیتون. و اما اولین سوال برنامه امروز. یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای در سوالشون نوشتن تعدادی از روزه ها را با گناه باطل کردم، اما تعداد روزهای دقیق آن یادم نیست چون چندین سال از این مسئله میگذره. طبق نظر حضرت آیت الله خامنه ای تکلیف من در این باره چیه؟ آیا میتونم
پول کفاره این روزه ها رو به کمیته امداد بدم؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ گفتند:
نسبت به تعداد روزهایی که یادتون نیست، اون مقدار یقینیش، یعنی اون مقداری که از همه کمتره، اون یقینیه، اون مقدار رو باید انجام بدید و واجبه. برای هر روزی باید یه دونه روزه قضا بگیرید، یک. دوم این که باید برای هر روزی چون تأخیر افتاده یک مدت آن به عنوان کفاره تأخیر بپردازید که 750 گرم طعام میشه، حالا هر نوع طعامی که مایل بودید، یا میتونید به دفتر مرجع تقلید مبلغی رو بپردازید تا برن اون 750 گرم طعام رو برای هر روزی بگیرن و به فقیر بدن. و سوم این که باید کفاره روزه عمدی بپردازید، یعنی برای هر روزی 60 تا روزه بگیرید که 31 روز اون پی در پی باشه، یا به جای 60 تا روزه به 60 فقیر جداگانه هر کدامی یک مد طعام، یعنی 750 گرم طعام بپردازید که اینم باز میتونید به دفتر مرجع تقلید مبلغی رو بدید تا برن برای شما طعام رو بخرن و به 60 فقیر بپردازن. و احتیاط مستحب اینه که هم 60 فقیر رو طعام بدید هم 60 روزه رو بگیرید برای هر روزی. تعدادش هم که عرض کردم اگر نمیدونید چند تاست، یه حد اقل و حد اکثری میدونید، اونی که یقین دارید از این کمتر نیست، اون مقدار رو باید انجام بدید.
ذکر سجده و رکوع در نماز امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف 7 مرتبه میباشد و من در هر سجده و رکوع 7 مرتبه سبحان الله میگویم و بعد صلوات همراه با وعجل فرجه هم و بعد هم ذکرهای دیگر مانند یا رب العالمین رو هم میگویم. آیا به جا آوردن سجده نماز امام زمان به این صورت درست است؟ یا اینکه نه، باید فقط به همان 7 مرتبه سبحان الله اکتفا کنم و از ذکر دیگری نگویم؟ لطفا در این باره طبق فتوای حضرت آیت الله نوری همدانی راهنمایی بفرمایید. حجت الاسلام و المسلمین پاکدل در پاسخ گفتند:
نماز مستحبی طبق اونچه که معصور می باشد، یعنی از طرف امام معصوم به همون طریقی که بیان کردند باید انجام بشه تا ثواب بر اون مترتب بشه. لذا ما اونچه که بیان شده در روایات، نماز امام زمان 2 رکعته که در هر رکعت سوره حمدو که خوندن به آیه ایاک نعبد و ایاک نستعین که رسیدن 100 مرتبه این آیه شریفه رو تکرار میکنن، بعد ادامه سوره حمدو قرائت میکنند و بعد سوره توحید رو میخونن و ذکر رکوع، ذکر سجده رو هر کدوم سبحان ربی العظیم و بحمده و سبحان ربی الاعلا و بحمده رو هر کدوم 7 مرتبه میخونن و بعد در رکعت دوم به همین طریق و تشهد نماز و سلام نماز و بعد از سلام 1 بار ذکر لا اله الا الله و بعد تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها و 100 مرتبه صلوات در سجده باید انجام بدن تا نماز امام زمان اقامه بشه به این شکل و محقق بشه. و دیگر موارد چون در روایات بیان نشده لازم نیست و نباید گفته بشه.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزم احکام
329-10-551 با پیش شماره 025.
راجب به بین غروب و مغرب و اذان مغرب میگن که بله نماز مستحب یا هر نمازی قرائت داره، میخواستم اینو بفهمم. و نماز نافله شبان روزی میخواستم بفهمم کلن چند تا میشه، برام توضیح بفرمایید. خدا حافظتو باشیم، انشاءالله برقرار باشیم.
حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی در پاسخ به سوال شرعی که براتون پخش کردیم و مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله جوادی آملی گفتند:
در بحث کراهت بین بعضی از اوقات، بله نماز در بعضی از ساعات کراهت داره، نماز مستحبی. یکیش همینه که بین در واقع غروب آفتاب و تا اذان مغرب، یکی از ساعتهایی که تو اون ساعت آدم میتونه ذکر بگه و اینکه نماز بخونه کراهت داره. کراهت هم به این معناست که ثواب نماز کمتره، نه اینکه ترکش کنه. یا این نفر واقعا دوست داشت، اینجا واقعا دلش گرفته میخواد یک نمازی بخونه، نماز بخونه، نماز مستحبی، نماز قضای نمازهای مستحبیش رو به جا بیاره، هیچ اشکال نداره. ولی اگه میخواد 100 تا ثواب گیرش بیاد، 90 تا گیرش میاد. پس این که میگیم کراهت داره در نمازهای مستحبی، یعنی قلت و ثواب هست، ثواب کمتره، نه اینکه حتما اون کار رو ترک کنه. نه خیر، حیفه. چون به هر حال بله، اگه میتونه وقت دیگری بخونه و تو اون ساعت نخونه، اونجا دیگه ثواب کاملتری خواهد برد. به هر حال نمازهای مستحبی هم که اصطلاحاً در شبان روز وارد شده، یکی صبح که 2 رکعت، ظهر و عصر که 16 رکعت، یعنی 8 رکعت برای نماز ظهر، 8 رکعت برای نماز نافله عصر بهش میگن، 4 رکعت هم برای نماز بعد از نماز مغربه، و 2 رکعت نشسته است بعد از نماز عشا هست که وتیره بهش میگن، و همچنین 11 رکعت نماز شب هست که باید اگر انسان میتونه خونده بشه و ثواب بی شماری دارد.
سوال شرعیه یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه درباره حج. ایشون نوشته شخصی که مستطیع بوده و از نظر مالی برای سفر حج مشکلی نداشته، اما از نظر فکری مستضعف بوده و به این کار اقدام نکرده و بعدن که فقیر شده و از دنیا رفته، آیا حج بر این شخص واجب است و ورثه این شخص باید از محل سرمایه ایشان این حج را برایشان به جا آورند یا خیر؟ پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را حجت الاسلام و المسلمین محمدی توضیح میدن.
طبق سوالی که مطرح شده و نظر حضرت امام رحمت الله علیه، هرچند این فرد غافل بوده، مستضعف فکری بوده، اگر شرایط استطاعت بر او فراهم شده، باید حج را به جا می آورده. حالا که به جا نیاورده، اگر اموالی از او باقی مونده، باید یه دونه حج برای او انجام بشه، نباید کوتاهی بشه. هر مرد یا زنی اگر توان مالی داشته باشه که اعمال حج را انجام بده، یعنی هزینه رفت برگشت را داشته باشه و بعد از اینکه برگشت محتاج کسی نباشه، باید حجش را به جا بیاره. قابل توجه بسیاری از خانم هایی که تو خونه دارن زندگی میکنن، بعضی مواقع ارثی به اونها میرسه، دیه‌ای به اونها میرسه، مهریه را دریافت میکنن، چون امور زندگی، مخارج زندگی به عهده مرده، این خانم ها نوعا مستطیع میشن، باید حج به جا بیارن. اما متاسفانه دقت ندارن، شروع میکنم بزد و بخشش کردن به این فرزند به اون فرزند، زمانی متوجه میشن که دیگه توان مالی ندارن. هر خانم یا آقایی که توان مالی داشته باشه حج به جا بیاره، تو عمرش یک بار باید حج را به جا بیاره و این حج واجب در طول عمر بر هر انسانی یک بار واجب میشه. اون یک بار باید حجش را به جا بیاره و کوتاهی نکنه. اگر کوتاهی کرد و از دنیا رفت، ورثه چون یقین دارن مستطیع بوده و به وظیفه عمل نکرده، باید از اموالش برای او حج را تهیه کنن، حج را فراهم بکنن. انشاءالله موفق باشید.
الله حمد لله سبحان الله
دوستان گرامی، همراهان عزیز، خیلی ممنونیم از توجهتون به زمزم احکام. همچنان با این برنامه همراه باشید. شنونده ای نوشته من هر ساله حلیم نظری دارم و باید انجام بدم، اما امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا نمیخوام حلیم درست کنم. اگر مبلغ این نظر رو خشکبار بخرم و آن را بین نیازمندان توزیع کنم، کفایت میکنه یا خیر؟ حضرت آیت الله سبحانی در پاسخ به این سوال فرمودند:
ظاهراً می شود همان حلیم را بپزی، شیوه های بهداشت را انجام بدهی، همان حلیم را تقسیم کنه بین فقرا. اون چنان نیست که پختن حلیم با شیوه های بهداشتی سازگار نباشد، ظاهراً سازگاره. در خانه میپذید، بعد اینها را در ظرفهای مختصر، در ظرفهای کوچک، بعدن میان میگیرند و میبرند یا خودت پخش میکنی، اون را نمیتونی تبدیل به خوش کنی.
اگر مبلغ رد مظالم را به مستحقی که خودمان سراغ داریم پرداخت کنیم اشکال دارد؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله شوبری زنجانی هستند. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین جواهری را به این سوال بشنوید.
رد مظالم باید با اجازه مجتهد جامع الشرائط به فقیر مؤمن پرداخت بشه. اگر کسی مذهبش دوازده امامی هست، فقیر هست، مجتهد اگر اجازه بده میتونن بهش رد مظالم بدن. آیت الله از ما شوبری زنجانی در شرایط کنونی تا مبلغ 500 هزار تومان اجازه دادن که این صدقات به فقرا پرداخت بشه و این اجازه تا این حد فعلا وجود داره.
لطفا مشخص کنید طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی نماز خواندن خانم ها با پای برهنه درست است یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی پاسخ را توضیح می دهند.
پوشیدن پا تا مچ پا ضرورتی نداره و واجب نیست در حال نماز، اما اگر نامحرمی چشمش میفته باید اون رو بپوشونید که از دید نامحرم محفوظ باشه.
در نماز جماعت و در شرایط عادی و همینطور در شرایط خیلی خطرناک فعلی که بیماری کرونا شیوع دارد، فاصله نمازگزاران از سمت چپ و راست و همینطور از جلو تا چه مقدار جایز است؟ لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله صافی گلپایگانی مشخص کنید چند متر باید با هم فاصله داشته باشند. حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی پاسخ را این گونه گفتند.
در نماز جماعت فرقی بین شرایط فعلی که شرایط خطرناک محسوب میشه و بحرانی است با شرایط عادی فرقی نمی کنه. به طور کلی در نماز جماعت مأموم به فاصله کمتر از یک متر از امام، اگر جای مهرش با پای امام کمتر از یک متر فاصله داشته باشه اقتدای او صحیحه، و فاصله مأموم دیگر چه از جلو، چه از سمت راست و چه از سمت چپ، به همین مقدار فاصله اگر وایسه به نماز، چه شرایط عادی باشه چه شرایط غیر عادی باشه، در هر دو صورت این نماز جماعت و این اتصال صحیحه و نماز درسته. بنابراین با رعایت این مقدار فاصله هم اون جهت جلوگیری از شیوع بیماری رعایت شده و همین که با رعایت این مقدار فاصله نماز جماعت متصله و نمازشون صحیحه، یعنی از سمت راست، از سمت چپ و از جلو. جلو که عرض میکنم یعنی از محل مهر تا محل ایستادن اون کسی که این شخص به او مرتبطه، از هر سه طرف اگر به مقدار کمتر از یک متر فاصله بشه نماز صحیحه و ایرادی در اون جماعت نیست، جماعت صحیحه.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارمی شیرازی نوشتن من 57 ساله هستم و حدود 15 سال اول تکلیفم وضو را طبق مسئله 267 رساله عملیه می گرفتم. سوالم اینه که الان وظیفه‌ام در این باره چیه و راهنمایی کنید. پاسخ این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله مکارمی شیرازی از زبان حجت الاسلام و المسلمین علیان نژاد.
برای اینکه بقیه شنوندگان محترم این برنامه هم بتونن از پاسخ این سوال استفاده کنن، اول مسئله 267 رو بهش اشاره میکنم. در اون مسئله میخونیم معمولاً قبل از وضوع دست‌ها رو تا مچ میشویند، ولی این برای وضوع کافی نیست، بلکه بعد از شستن صورت موقعی که دست راست و چپ رو میشورند باید تمام دست، حتی اون قسمتی که قبلاً شسته شده رو بشویند و اگر فقط تا مچ شسته بشه وضوع باطله. و اما جواب سوال، کسی که با چنین وضوعی نماز خونده باید اون نمازها رو قضا کنه و اگه مقدارش زیاده به تدریج قضاشو به جا بیاره تا به زحمت نیافته و چنانچه در تعداد شک داره کافیه مقدار کمتر که یقینیه رو به جا بیاره و نسبت به مقدار مشکوک وظیفه‌ای نداره.
طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای آیا مجازیم صیغه عقد، حالا چه دائم و چه موقت، رو به زبان فارسی بخونیم؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ گفتند.
کسانی که قدرت خوندن صیغه عقد دائم یا موقت رو به صورت عربی دارن، اگرچه بخوان از روی رساله بخونن اونها خوندن ترجمه براشون کافی نیست. اما کسانی که یه جوری هست که نمیتونن صیغه